الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در معنای سنت و فریضه بود. عرض کردیم که چیزی که از استعمالات به دست میاد این است که فریضه در اصل معنای وجوبه، و چون در استعمالات آمده فریضتان من الله، شده وجوب خدایی، که وجوب خدایی در اصطلاح به وجوب میگن که در قرآن کریم به کار رفته. پس اصل لغتش گویا معنای وجوب داشته، و این قید من الله به کار میرفته، شده وجوب خدایی، و کم کم این قید من اللهش افتاده، کمان که سنت هم سنت و رسول الله بوده، رسول اللهش افتاده، شده واجبات قرآنی در برابر سننی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریع فرمودن، حالا یا سنتون واجبه یا سنتون مسنونه. یه احتمال هم دادیم که حالا شاید بعدن کم کم در اثر این که فریضه معنای واجب قرآنی به کار رفته، کلن فریضه معنای امر قرآنی به کار رفته، حالا اما از واجب یا مستحب. که گفتیم این خیلی قابل اثبات نیست، این روایات معتبری که بشه به نقلشون اعتماد کرد و تعداد قابل توجهی داشته باشه و بگه فریضه معنای امر قرآنی است، حالا سوان کان واجب ان ام مستحب، با یه همچین چیزی پیدا نشه. گرچه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، مرحوم ملا اتقی، چند جایی همچین احتمالی رو دادن، عباراتشون هم توی فایلی که خدمت رفقا هستش هست دیگه، حتما ملاحظه کردید. مثلا فعلا المراد به فریضه ما ظهر وجوب ها من القرآن او ما ورد فی القرآن اهم من ان یکون شرطن او جزن واجبن او مندوبا. اما برای این احتمال مرحوم مجلسی ما شاهد قابل اعتنای پیدا نکردیم، خلاصه لذا ما باشیم و اصل اولی کلمه فریضه تو لسان اخبار یعنی فریضت الله، یعنی واجب قرآنی، درسته؟ یعنی هم ازش استفاده وجوب باید بکنیم، هم قرآنی بودن بفهمیم که واجب است و قرآنی هم هست در برابر چیزهایی که حالا یا اصلا واجب نیستن یا قرآنی نیستن. حالا در مقابل فریضه معمولا سنت به کار میره، اما گاهی هم تطوع گفته میشه، گاهی هم نافله، به خصوص در ابواب کتاب الصلات که خب صلوات غیر فریضه رو نوافل بهش میگن، اونجا معمولا گفته میشه فریضتون مثلا و نافله، گاهی هم میشه فریضتون و تطوع. چون تطوع در لغت یعنی چیزی که انسان اصلا از میل و رغبت خودش انجام میده و به اراده خودش وابسته است، اجباری درش در کار نیست. اما گاهی هم گفته میشه فریضه و سنت. خب این سنت از تطوع و اینها یه مقداری اخصه، دیروز هم بحث شد، پارسال هم بحث کردیم، گفتیم سنن به مستحبات میگن که یه نحوه مداومتی رسول الله صلی الله علیه و سلم درش داشتن و اینها رو تو جامعه ترویج میدادن، و یکی از خصوصیاتش که پارسال بحث کردیم حالا دیروز مطرح نشد این بود که گفتیم سنن چون حیثیت جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داره، حتی اگر که هیچ حکمتی هم درش نباشه، یعنی آدم علم بعدم حکمتی هم داشته باشه، اقتداءً به رسول الله خوب انجامش بده. سنت ها اینجوری بودن، اگه یادتون باشه تو گفتیم مثلا ختنه کردن از سنن است، اگه بچه ختنه شدن به دنیا آمد اقتداءً به سنت رسول الله نمر رو موسا میکنیم مثلا فرض کن، یا مثلا حلق مثلا در حج از سنن است، و اگه کسی سرش تراشیده باشه مو مثلا نداشته باشه اقتداءً به سنت رسول الله تیغ رو سرش بکشه مثلا فرض کنید. اما مستحبات دیگه اینجوری نبود که به خاطر نه صرف استنان به سنت رسول خدا بریم انجامشون بدیم، ولا علم و عدم مصلحتش داشته باشیم، یعنی علم بشه که هیچ حکمتی درش، یعنی در سنن دو تا حیثیت وجود داشت، یه مصلحت واقعیه، یکی هم نفس اقتداء به سنت هویت فرهنگی داشت، مسئله فرهنگی بود، مسئله خلاص استیفاء مصلحت خارجی نبود. پس فریضه در مقابل سنت که گفته میشه تمام اقسام رو در بر نمیگیره، فریضه در مقابل تطوع یه مقدار عام‌تره، ولی سنت به نوعی از تطوعات گفته میشه.
اقتدا و تشبع فرق کنه
چی؟
به خاطر اقتدا باشه و اونایی که مثلا ممکن به خاطر تشبه باشه، چون مصاحبات عادی هم داره که مصلحت نباشه به نظر من عنوان تشبه میشه.
این مصاحبات عادی رو ما میگفتیم که در جایی که استحبابش ثابته خوب آدم تشبها انجام بده.
که مصلحت نباشه.
خب اگه مصلحت نباشه که دیگه نمیتونه استحبابش ثابته که.
نه بله، ما که مصلحت نباشه.
آره هیچ مسئله احراز کنیم عدم مصلحت رو مطلقا. ما اونجا که نمیگفتیم دیگه مصاحبات عادی استحبابش باقیه که.
بیاد
مثلا تشبه اینها. خب دیگه ظاهرا که بچه‌ها تشبه اون که ما دلیل داشتیم واسش اقتداء به سنن بود که در باب اقتداء به سنن مثلا سنن حنیفیه مثلا امثال اینا اونجا والا اینکه هیچ یعنی احراز عدالتون باشه که در مصلحت که همیشه استحباب باقیه تعبد دیگه درست ما نمیدونیم حکمتش چیه مثلا استحباب سر جاشه اما یه جای احراز کردیم که اصلا هیچ استحبابی در کار نیستش اینجا در باب سنن میگفتیم که خب یه مستحب ساقط شد انجام بدن نداره که تموم شد اما در سنن نمیگفتیم تو سنن یه پله بیشتر خلاصه چیز میگردیم وسواس بخاریم سنن یه رفتاره بودن که خود این رفتاره تو خارج هر طبیه جنبه فرهنگی داره میخواد انگار یک نظامی رو تو جامعه حفظ بکنه.
خب بعد اونایی که جزء سنن نیستن یعنی مثلا ارشادی
ها؟ نه مولوی هم دیروز هم عرض کردید ارشادی یعنی چیزی که اصلا خودش هیچ گونه جعل و تشریع مستقلی نداره اگر مطلوبیتی داره از باب این است که طریق به یک عنوان دیگه است.
و اگه تعبدی باشه
دیگه به مصلحت کاری نداشتیم. آه و اگه تعبدی باشه ثمرش اینجا بود تعبدیات ما وقتی شک در مصلحت میکردیم گفتیم مستحب انجام بده اما اگر علم و عدم مصلحت میداشتیم چی؟
بازم هزارا در اون وجوبش که میگفتیم باید انجام بدیم در مستقبل نیمی هم یه فلیل تنظر
نه در وجوبش علم و عدم پیدا میکردیم که چی روشد که اصلا این موضوعش منتفی میشد دیگه. درسته که ما خیلی جاها
چیز پیدا میکنیم مصلحت بعد از جهل پیدا میکنیم یا مفسده بعد از جهل مثل مثلا اینکه بودن مثلا یک مرد و زن در یک اتاق مثلا یا بگن که حرامه شما میگفتید بعد اینکه ما مثلا علم هم داشته باشیم میگیم مصلحت نیست
از اون باب قبول کنم یه چیز خاص در بحث خودمون بود چیز قرائت رایجی نبود منظورم اگه واقعا یه جایی اونا مثلا یعنی در واقع واجبات یه جرده از سنن بالاتر هم دیگه مثل این چیزی که الان تو سنن میگیم تو واجبات پله بالاتر شما پارسال میگفتیم که اگه علم و عدم داشتیم اگه ادله اطلاق می‌داشتش وجوب کماکان باقیه درسته واسه گفتیم مسئله مسئله بعد از جهل
خب ولی یه جوری مثلا که این بحثو که مسئله بعد از جهل برای همه احکام تعبدی میومد دیگه شما درست فهمیدید
نه اول قاعده من درست نگفتم چه نمی شما جان من حافظتم بدارم بدارم حواسم هست ولی من اینقدر که الان یادم میاد که ما نسبت وجوبش داره بحثش خاص خودمون بود درسته که خلاف مشهور بود اون کارو بذاریم کنار تو مستحبات تفکیک بین سنن و بقیه مستحبات که چیز رایجه چیز جدیدی الان نیستش اون ادله که پارسال میخوندیم که حالا یه تعدادش من خوندم سر بس اونا ناظر به سنن بود که میگفت حتی اگر علم به عدم داشته ولی بادم انجام بده شما این مستحب رو فرق این مثلا مثل ختان درسته ما در جای دیگه کسی ختنه شده باشه که نمیگیم استحبابش باقیه که میگم موضوع منتفیه دیگه اگه کسی کلاً سرش مو نداشته باشه تعبیر فارسی کنم کچل باشه اقرع باشه که نمیگم حلقش بکنیم که خب موضوع حلق منتفیه بازم میگم استحباب باقیه نمیگم استحباب باقیه که
موضوع منتفیه نه اینکه دیگه مثلا مصلحتی نیست شاید نفس هم کشیدن مثلا مصلحت یک جا کلا نمیشه انجامش داد یک جا دیگه هستش که میشه انجام داد ولی ما علم به مثلا
حالا پس این انقدر که من توافق دارم بده من شاید من بعد دارم برمی کنم در سنن حتی در جایی که موضوع منتفیه استحباب و تشبه باقیه اما در مستحبات که یقینا اینجوری نیستش که در مستحبات عادی این مستحب عادی کلا موضوعش منتفیه میگه الان رفت میگه موضوعش منتفیه هیچ استحباب یا یعنی فعلیت نداره من میخوام تشبه پیدا بکنم اینو که فکر نکنم پارسال میگفتیم حالا اگر هم
بگفتن بارتا تفکیه بین سنت و استحباب این نحوه که الان فهم بود نکرد
چرا اینه که نه سر موضوعش نگفتیم موضوع
نه تفکیه سنت و مستحبی بس کردیم گفتیم سنت ها وقتی فرق میکنن این حرف
این موضوع چیز دیگه
خب من تو ذهنم اگه ادله که ما میخوندیم که میگو دلیل نفس استنان بخونیم همش ناظر سنت ها بود نه ناظر مستحب ها چون مستحبات عادی وقتی موضوع ندارن خب موضوع ندارن دیگه کسی نگه که اگه تشبه انجامشون بدن این اصلا معنی نمیده خیلی یه حرف داشتیم که میگفتیم مستحباتی که موضوع دارن و فعلیت پیدا کردن رو به قصد تشبه انجام بدیم میگه حتما درست یه حرف دیگه داشتیم که اگه یه چیزی اصلا موضوع نداشت حالا این قصد مطلقا این موضوع نداشت دیگه و اصلا فعلیت پیدا نکرده بود به خاطر نفس استنان به سنت برو شکارش کن انجامش بده. اینکه این در سنن جاری، یعنی عدلش بود سنن بود، مانست مستحبات معمولی نبود. حالا اگر یه چیزی فرق کنید مصلحتش یقینا منتفی بود به طوری که استحبابش ساقط میشد، اونجا هم ظاهرا همینه. یعنی کلا مستحبات اگر از فعلیت بیفتن دیگه دلیل به استنانشون و تشبهشون بعد از سقوط از فعلیت حکم نداریم. اما سنن اینجوری نیستن. سنن یک نوع، یعنی سنت یعنی شیوه رفتاری، درسته؟ اون شیوه رفتاری طرز رفتارش مهمه، خیلی اثرش مهم نیستش. به خاطر این حتی موضوع مثلا ختان هم وجود نداشته باشه، موضوع حلقه وجود نداشته باشه، اون ادا در آوردن یه شیوه رفتاری دیگه. ولی بقیه کارا شیوه رفتاری نیستن، بقیه کارا خودشون یک موضوعی دارن، محمولی دارن، مسائلی دارن.
مثلا
به راست
خدا داره نمیشه
خودش یک
شیوه رفتاری
چیزی. خب نه، یعنی رسول الله بعدش دارن اون شیوه های رفتاری و مظاهر فرهنگ اسلامی شد کردن، قرار دادن که اصلا میگن مسلمان این تیپی ان. درسته؟ اینا مال آداب و رسوم مسلمانی است مثلا، یه باید تو جامعه نمود داشته باشه به عنوان یک طرز رفتار. یه سری چیزا هستن به خاطر مصالحشون استحبابشون جعل شده که خیلی آشکار هم نیستن، چه اصلا خفیه تر هم انجام بشن. اگر میخوای انجامش بدی خیلی اصرار بر اظهار و آشکار سازیشون وجود نداره. درسته؟ اینا خب یه چیزای دیگه، اینا مصلحتی دارن، وقتی موضوعش منتفی شد خب ساقط میشن دیگه.
چه الان میتونی از فعلیت بیفته واجب هم همونطوری دیگه، یعنی نماز واجب اگر از فعلیت بیفتن دیگه.
حالا این مسئله واجبات یه بحث دیگه داشتیم راستش تو مسئله بعد الجهل، میگفتیم به صرف اینکه شما احراز کنید موضوع ساقط شده، چی مصلحت ساقط شده، نمیتونید زود مثل روشن فکران رو از چی بگیریم بگیریم حکم از فعلیت افتاد. یعنی مصلحت بعد الجهل جلوی سقوط حکم از فعلیت رو میگرفت. خب تو استحباب در سخت بگیم آداشیم باید دوره حساب کتاب کنیم. یعنی حالا با این بحثایی که الان داره طرح میشه باشیم فکر کنیم ببینیم واقعا به این سفت و محکمی مسئلت بعدالجهل رو میتونیم تو همه مستحبات سرش بایستیم یا نه. مسئلت
بعدالجهل دلیلش چی بود؟
8-9 تا دسته دلیل داشتی که پارسال میخوندیم دیگه.
آخه همینا هم
جزشون بودن. خب اینا سنن هست.
یعنی سنن هم مسئلت بعدالجهل دارن؟
اون سنن یه جوری مسئله بعد الجهل دارن. آره دیگه، یعنی خودمون مسئله واقعی یه چیزه، حالا که شده شیوه رفتاری. مثلا میگم رسول الله صلی الله علیه و آله مسئله مثلا آدم اینه که مثلا چهار زانو بشینن مثلا هر علتی، درسته؟ بعد شما مطمئنی که الان برای شما مسئله نداره، ولی این چون این مدل چهار زانو نشستن شده مدل اسلامی، من میخوام به خاطر مدل اسلامی چهار زانو بشینم. مسئلهش خود نفس این سنت بودنشه، یعنی سنت بودن
همه واجبات اینجوری سنتن به این معنا.
نه
یعنی یک شیوه رفتاری
نه 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 واجبات که اینجوری نیستن. ما واجبات رو مثلا بعد از چند جای دیگه استفاده می‌کنیم، نمی‌گیم فقط به خاطر سنت بودنه. می‌گفتیم نفس تشریع و تعلق اراده رسول خدا خودش مصلحت سازه. مصلحت هم اتصال به رسول خدا بودش، نه شیوه رفتاری اجتماعی.
خب همین هم دقیقاً تو مستحبات نمیاد، تو مستحبات که سنن نیستن.
خب یه دور دیگه عام مثلا روایت نامه من اکلت تمر آل شهوت رسول الله، اینا مخصوص سنن که نبود که، من خیلی دایرش عام بود. این هر کاری رو که یه عنوان کلی استحبابی داشته باشه به نیت اتصال به نفس پیغمبر.
حالا همین این خوبه، آل شهوت رسول اللهش خوبه. خب اگه یه کاری بودش که آدم اصلا احراز نمیکرد که مثلا فقط رسول خدا اینو دوستش دارن، یعنی یه مردی حالا بین این سنت ها و اون مستحبات عادی توی این که آدم بتونه نیت بکنه به خاطر رسول خدا، بعد این مرد پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟
سلطان مردی هست بالاخره هر مستحبات تشریعی داره همش بالاخره جوشیده از نفس رسول خدا هست دیگه. اهل بیت هم که فهمیده باشن بیان همون تشریعات پیامبر دیگه.
خب اجازه من یه دور دیگه میشم چیزا نگاه کنیم، یه دور دیگه فهرست و ادله مسئله تو برای جلو نگاه کنیم ببینیم چقدر اینجا رو میگه. ولی اجمالا الان علال حساب اینو پارسال هم بحث کردیم، الان با تو اینو با تو بهتر خوش نشون میده که خود اهل بیت وقتی مستحبات رو تشریف هم دادن، مستحبات رو با دو تا لسان و دو تا روی کرد جعل کردن دیگه، بعدش رو سنت قرار دادن، بعدش رو سنت قرار ندادن. پارسال سر مزمز و استنشاق هم یادتون باشه سوره بعدش خوندیم، مثلا مزمز مستحبه اما رسول الله سنت قرار ندادن. دوست
این بحث
هم
تاثیر داره،
میگیم
اهمیتش بیشتر بوده.
آره چطور میتونه سنت
این که روایت بود
روایت میدونستم سنت سنت قرار ندادن.
آره دیگه روایت پارسا میخوندیم دیگه. اگر
کسی که عضو داره به خاطر عضو نمیتونه انجام بده همه نوع مساله چسبه میره.
یعنی چی ببخشید؟
مثلا یک عملی هست حالا واجب یا مستحب عذر داره نمیتونه انجام بده، خب اون عمل که ثابت میشه کلا همه مسائل از بین میره،
یعنی مسئلهش استیفا نمیشه.
نه برای این فرد مصلحت نداره دیگه عملا، درسته؟
نه مصلحت ممکن داشته باشه، خب قدرت نداره دیگه استیفا کنه، چون قدرت نداره محروم میشه دیگه، مصلحت که ثابت نمیشه دیگه. من بعد از روایت اینجوری داشته باشه که لیسن مزمدت و الاستنشاق فریضه و الاسنه انما علیکه ان تفصل ما ظهر، بعدش اینجوری داشته حالا بوده این نکته رو دوباره نگاه کنیم، یعنی روی این بازم فکر بکنیم که فرق سنن با بقیه مستحبات چیه، تا کجا میشه فرق کنیم، اون مؤکد و غیر مؤکدش که حتما هست، هیچ روی که شکی نیست.
این موردی که موضوع ثابت میشه مثلا هر فتان اینها اونها به نظر میاد اصلا احتیاط به دلیل جدید داره، چون واقعا عرف گفته میشه اگر اون دلیل جدید رو نگی که مثلا حالا بازم کار انجام بده اصلا سراغ این کار نمیره،
خب نه دیگه نو خواستیم پارسال یک ضابطه در بیاریم بگیم اگر یه چیزی از سنن بود وقتی که از سنن میشه خود سنت شدنش دلیل بر این میشه که روش وایسیم، خلاصه یه مقداری غیرت به خرج بدیم، خلاصه چون تعلیم داشته که داشت بزن نمر الموسا اتباعاً اصابتاً لسنه و اتباعاً للحنیفیه، چون تعلیل داشت داشت میفهمونی که پس هر جایی که واقعا سنتی در کار هست ولی اینکه اون موضوع الان منتفی هم شده اما این شیوه رفتاری رو انجام میدیم و از انجام شیوه رفتاری چیز نمی کنیم،
مثلا
چی کار
بکنیم
که اون حالت رو
باید بگن دیگه،
خب نه اگه هم وقتی گفتن سنته
نه شون میگن که بگن که چجوری حالا وقتی موضوعش نیست ما اتباع کنیم،
آخه شیوه رفتاری که خیلی معلومه دیگه، شیوه رفتاری خطان یا شیوه رفتاری است دیگه، درسته؟ بقول رو دیگه فانتوم میشه بازی کنه،
وقت در ملعه آم که نیست دارم فانتوم میشه بازی کنه مثلا خطان میشه چرا بگم 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 توی اتاق مثلا
آره بچه خطان که انجام دادن خط نشد دیگه، حالا لازم مثلا چی باشه علنی باشه دیگه، این عمل انجام شد مثلا این سنت استیفا شد دیگه، اگه واقعا از سنن باشه مثلا گفتن اگه فرض نمک خوردن قبل از غذا سنت باشه مثلا اگه داشت جعله و رسول صلی اللہ علیه وسلم سنتن، درسته ما علم به عدم مسئله چه هم داشته باشیم انجامش میدیم مثلا فرق نه، حالا رفقا میخوام بگن که همه مستحبات و حتی با علم به عدم مسئله قبل از جعل بازم انجام بدیم، این الان من یه ذره
حالا مثلا تو همین نمک خوردن یعنی اگه نمکم پیدا نکردی یکم این فیر کن یعنی شروع کن مثلا قضا شروع کن،
نه دیگه نه موضوع داره نه متعلق دیگه متعلقی داشته باشه مثلا مثلا حلق سر اقرع مثلا باید رو سر اقرع خلاصه یک الان اجل تراشیدن انجام بدیم،
یعنی که برقه پانتومیم هم مراتب
دیگه اون دیگه چی به استقامه به سنت دیگه نداره دیگه، حالا این باز ضرورت عدلش یه بار مرور کنیم با هم دیگه،
یعنی نما چون روایت داره که مثلا حالا تیغ و خودت بکش مثلا عداشو دریار این کار میکنم دیگه، اگه این روایت نبود
نه اگه این نبود که ما تو قواعد اطاعت اسیان و اقلایی که نمیفهم بدیم که یعنی نه
گفت این کانتون
نه حتی اگه گفته بودن که مثلا کانتون همه جا سعی کن به شبیه پیغمبر عمل کن
بازم هم کردن قبول دارم،
قبول دارم
نه بریم ما اینکه سنن چه اهمیتی دارن و اصابتن به سنن چقدر مهمه این را روایات را فهمیدیم، ولی فهمیدیم که سنت ها یه سری شیوه های رفتاری هستن توی زندگی که انسان باید نسبت بهشون یه اهتمام خاصی داشته باشه و نفس خودش سبک رفتار موضوعیت پیدا کرده،
این اهتمامات ها چقدر باشه این هم چیز نمیشونه، یعنی به صورت خاص اگه مثل اینجا گفته باشن ما میفهمیم که به صورت خاص اینجا مثلا باید جلو بیان، یعنی باید تیغو مثلا الکی بکشین رو سر مثلا، ولی اگه مثلا گفته باشن احتمال داشته باشیم به سنت بعد یک کچلی پیدا شد بگیم خب موضوع نداریم دیگه،
قبوله یعنی اگه چند تا نمونه مثلا به ما تعلیم نداده باشن ما نتیجه نمیگیریم، ولی مثلا الان اگه فرقیم رفتیم مکه مثلا حرف بکنم و دیدیم سنگ ریزه دیگه وجود نداره که مثلا رحم بشه عمل کنیم، درسته میگیم اصابتا لسنت نه برو اونجا افار اینجوری مثلا بگو مثلا لعنت بر شیطان بدن مثلا به جمره، درسته میشه چه
چی؟
نه دیگه یه جمره هست شما روز مثلا تمام یقاظام تقاظام این پای جمره پای میسید درست ادای رمی هم در میارید حالا اصلا سنگش وجود نداره،
نه اصلا یه چیزی به جای سنگ بزنه
دیگه
بعد رو یا مثلا این سعی میدن نهو دیدی که پلاسی رو نمی دانی مثلا فرد میگه خیلی ساعتا لسان نه این واقعا از برای اون که شما میگین دیگه دهان نسا جا باید
نمکش نه میشی با
خیارشو مثلا خیارشو رسی خیارشو یکی دیشور برمیداری اون که اشکال نداره اون که خوبه اون که خود نمک حل شده
ولی سنت ما باید از خود لفظ سنت مثلا در بیاریم
آره یه نصد
گفته باشن این سنت از با اون
لفظ سنت سنت که روایت که داره مثلا اصلا نگو رسول الله صلی الله علیه و سلم نه به این مقدار کفایت نمی کنه نه سن نگو رسول الله سنت قرار بدن جز به شیوه های رفتاری قرار بدن
یعنی اگه
مداومت داشته باشن کفایت نمیشه نه مداومت شخصی که مثلا کار اساسا مثلا یجلس و جلسه در قرفسا خواهد در قرفسا میشستن اما ائمه قرفسا نمیشستن درسته این سنت رسول خدا نبوده که مثلا بگین چیز بوده رسول خدا اینا ممکن سنت شخصی رسول خدا باشه اما سنتی که سن نهو رسول الله نیستش درسته حالا بزنین با این نگاه با دوری دور دیگه دقیق‌تر بگین اینو ماشی سوال
اینه که ضرر رو هم شامل میشه یا نه وقتی که ام داری که ضرر داره
دیگه الان قاعده وقتی که ضرر داشته باشه تداوم پیدا میکنه دیگه
به میزان ضررش
آره دیگه مصلحت اون سنته که خودش این نصلحت نفسی داره یه طرف میفته ضرر یه طرف تداوم پیدا میکنه دیگه. ولی بحث اینه که سنت مصلحت نفسی بالاخره داره این شیوه رفتاری جزء آیین ها میشه دیگه الان این هر چیزی هر آیینی هر دینی نه هر مذهبی برای خودش یه آیین های رفتاری داره که این آیین های رفتاری خیلی چیز هم نیستن خیلی مساله واقعی هم بهش قائم نیست مثلا مسیحی ها حالا مردمشون که چی مثلا مردم ها مسلمان ها کنن سکولار شدن ولی مثلا چیز هاشون کشیش هاشون هاشون سننی دارن مثلا فرق این تو کلیسا چجوری بشینن چجوری پاشن چجوری بخونن چجوری راه برن این سنت هاشونه درسته مثلا بودایی ها کسی سننی دارن حتما دیگه مثلا دیدید نمونه هاشون مثلا هندو هاشون سننی دارن این سنت ها منشأشون همیشه قائم مساله است ولی استمرارشون حافظ اون فرهنگه که وقتی اینا از بین بره باید کم کم اون فرهنگ هم چی میشه گم میشه اون مکتب هم چی میشه گم میشه اینا میشه شیوه های رفتاری اجتماعی که زنده نگه دارنده اون تفکر و سنت های رسول خدا انگار از این جنس هست که خواست اینا حدد یک شیوه رفتاری در امت قرار دادن درسته اینا باید حتما یه روش تاکید خیلی بیشتری باشه آدم بیشتر تحفظ کنه روشون مرحله دوم سری کارهایی که مصلحت هایی دارن اون مصلحت ها سر جاشون حالا مصلحتش بود انجام بده مصلحتش نبود دادم انجام چیه نمیدونی نمیشه کنیم جعل ندارن یه جعلی دارن یا جعل استتاده همون تو جعلی که فقه هم گفتن دادن همین سومیه بود یعنی فقه ها سنت اصلا چیز بگم بحث نمی کردن که سنت چه خصوصیتی دارن بذارشون لازره از آنها میکنه
یا مثلا حاکمه
خب حالا اینا اختلافاتی که تو بحث قاعده لازره هست دیگه ما اون سال که بحث کردیم ولی امسان داره دارم بهش برسون دیگه ما به نجه اسمی کنن ادله لازره لاهره همه شون از مسئول تضاهم هم هیچ کدومشون دلیل حاکم نیستن اگر نه مثلا بعد اون حکومت میکنه یا نمیکنه مثلا
بعد اون روایت اون روایت اون محکمه اون
نفهمه
قادمه اون بعد چی میشه نمو چیزی؟ اون منو دینه همین مثلا وجوبات قرآنی و یعنی این ستایه وجوبات قرآنی بعد سنت مثلا
نه ولی دیر دارد کنم ما اگه بگیم چیز بگیم اون راهاتو چی که معنی کنیم فریضتون عادله فقط نشه وجوبات قرآنی میشه وجوبات یا واجبات شریعت یا چیزی که تو شریعت انسان رو بهش تشویق کردن هل دادن مثلا فرق ممکنه
مثلا ما الان مگه اینجا نرسیدیم که فریضه من واجبات قرآنیه یه نوزیت عام نمیگیم
خب چرا ولی من واجبات قرآنی الان نمونه شد رواد شد من یا دیدی یا بودم الان میبینیم دیگه شاید قرآن رفاقات زحمت کشن کلمه فریضه رو صد تا موردش نگاه کنم مثلا به حضرت میگم مثلا شکر مثلا چیه مثلا شما میگین مثلا شکر جدا فرائضه حضرت میگم خب مگه آیه نکنیم مثلا وشکورو مثلا درسته از کجا میگید مثلا فرض کنید رکوع جز فرائض باشه توی آیه رو ور کرد مثلا فرض کنید خدا کلا گفته آدم رکوع بکنن درسته رسول خدا حالا این رکوع رو قرار دادن تو نماز که هر کسی مجبور شده که مثلا 17 بار رکوع کنه مثلا درسته بعد اگه مثلا تو قرآن فرموده باشه مثلا برید مثلا در احوالات عمم نظر کنید از تو دلش دانش در میاد اون دانشه دیگه دانش مثلا واجبات قرآنی که نیستش که تولد اون دانش فریضه است یعنی مبدع دانش ها و علوم باید یا برگرده به دستورات قرآنی یا به سنن مثلا فرق کنیم نبوی این شکلی باید معنیش بکنه نه که صرفا مثلا بشه علم فقه و دانستن احکام شرعی
بزن همون هم نمیشه دیگه چون اونجا با دوره یک سری مستحبات داره سنن هم که گفتیم چیز دیگه اخص از مستحبات
داره بله سنن اخص از مستحبات
فریضه هم که اخص از واجباته
درسته؟
صد دیگه. پس علم، حتی علم فقه، علم فقه هم نمیشه، چون علم فقه چیزایی داره که
نه بری علم مثلا من قرآن نفهمده که مثلا لولا نفهم کنم مثلا من هم تا اولی اتفقه و فدین روی مثلا مجتهد شدن جد 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 فرائض، بعد دانش فقه میشه زیر مجموعه این، بعد مثلا خدا فرمود امر به تحصیل علم کرده از دلش در میاد مثلا تعلم احکام مثلا فرض کن، امر مثلا نظر به نجوم کرده علم نجوم در میاد، امر به سلامتی کرده ازش علم طب در میاد،
مساوای اون
مصادر اون عوامل باشن. اگه خود علم صرفا
اگه بخواد خود این علم باشه حتی علم فقه هم شامل نمیشه،
نمیشه نه نه، ولی به اون معنی که اصلا نمیشه تفسیر کرد، اون که حتما نشده دیگه، مثل که بخوام میگه خود واجبات قرآن رو از بر بکنه میشه علم تفسیر، در واقع دادن علم تفسیر میشه اخص. حالا اینا رو تونتون بخونیم، ببخشید ببینید یک مواردی که از ثمرات فریضه و سنت است اینا که من توی این دور قبلی بحث کردم، من یه دور بگم بعد شما برای فردا رفقا اگر حوصله کردن یعنی شما حوصله بفرمایید اگر که زحمت نیست، این کتاب تقریرات درس اصول مددی نگاه کنید، یه دور تکمیل کنید با بحثایی که اونجا آمده. ببینید یکی از ثمرات مهمش که خیلی ثمره اساسیه این است که اذا اجتمعت الفریضه و السنه فالفریضه اولا، درست؟ اگر یه جای دوتا کار بوده که قرآنی بوده که غیر قرآنی، هر دو واجب، ولی تضاهم کردن این خیلی نکته مهمی در اصل قرآن شناسی ها، به خاطرتون باشه.
اما تون گفتین ازشم
فریضات و سنت،
سنت الان اهم از واجب و چیز شد مستحب شد یا نه؟
نه نه
مستحب باشه که فریض و سنت،
چون سنت ما گفتیم مستحبات،
نه سنت گفتیم دیگه، سنت گفتیم یعنی چیزایی که رسول خدا سنت قرار داده، اون واجب نیست مستحب باشه،
اون با خودش ممکنه واجب باشه.
آره گفتیم سنت اون واجبه و سنت اون مسنونه،
یعنی امن از اون سنتی بود که الان داشتیم بحث
می‌کردیم. نه خب الان که داشتیم بحث می‌کردیم داشتیم فرق سنت‌های مستحب با بقیه مستحبات بحث می‌کردیم، ولی سنت که امن بود بله حتما، بعد اون سنتی که با فرض تضاهم می‌کنه دادن سنت واجبه که تضاهم می‌کنن دیگه، وقتی تضاهم کردن در واقع بین واجبات قرآنی و واجبات غیر قرآنی، واجبات قرآنی مقدمه. این معنیش دیگه یعنی قرآن که نازل شده اینجوری که حالا بعضیا فکر کردن نیست که مثلا خدا تو قرآن خودش داره فرموده، اوناش که مونده بود رسول خدا فرمودن، درسته؟ نه قرآن واقعا شالوده اصلی شریعته، اون مهمترین ها تو قرآن آمده، اگه تو قرآن نیومده یعنی خیلی مهم نبوده، در نظر اهمیت درجه دو ترقی می‌شده. ما اینو پارسال هم حالا باز رفقا بعدشون شاید بودن توی بحث تربیت کودک و نوجوان یاد کردن که مثلا وقتی میفرماید شما به کودک اول قرآن رو یاد بدید، یعنی آموزش مفاهیم قرآنی اولویت داره در سلسله مفاهیم آموزشی، چون اون اصل کاریات تو قرآن اومده، مازادش که تو قرآن نیومده یعنی ضعیف اهمیتش بوده، چی بوده؟ کمتر بوده. این برمیگرده نگاه قرآن شناسی ما، نه به این معنی که حالا تو قرآن چه پیش اومده گفتن دیگه، چه چیزا پیش نیومده چه نگفتن، داره میگه اگر یه چیزی تو قرآن نگفتن حتما در اهمیت درجه دو تلقی باید بشه، درسته؟ لذا فرمودن آموزش از اونجا شروع بکنه. خب مثال روشنش یک دو تا روایت هست که از حضرت پرسن، هم از حضرت موسی بن جعفر رو هم از یکی دیگه از اهل بیت که میگه در مسافرت بودن، یک نفر مرد یک نفر هم جنوب شد و آبی هم که دارن کمه، به غسل هر دو نمیرسه، چی کار بکنه؟ خب آدم به حساب طبع اولیش به خودش فکر میکنه که خب من خودم مرده دیگه، الان غسلش ندن دیگه کلا بدون غسل میمونه دیگه، اینو اولا غسلش بدن حالا جنابه بعدا آب پیدا میکنه دیگه، جنابه گیره یکی دو روز پنج روزه مثلا فرض کنیم جنابتش، فرض علال قضا این شکلی بگیم مثلا قواعد باب تفاهم میگفتن اگه یکی مثلا فرض کنیم مزیق بوده که مطلق بوده که مثلا چیز بود، نگاه میکنم این عمرش طولانیه قابل تدارک نیست، ولی روایات داره که نه ازشتم از سنتون و فریضتون بود اول فرض و جنابتو فریضه، درسته؟ و غسل المعیت سنه، جنابت اهمیتش خیلی بیشتره، شما آب برای غسل جنابت صرف کنید، معیت رو چی کار کنید؟ معیت رو تیممش بدید، درسته؟ یغتسل الجنوب و یدفن المعیت به تیمم. تو یک روایت دیگه ای داره که میگه از حضرت پرسن که سه نفر هم تو مسافرن، یکیشون جنوب شده، یکیشون معیت، یکی دیگه هم وضو نداره، چی کار کنن؟ این داره معما سخت‌تر میشه حقیقتش، چون جنابت فریضه است، غسل معیت سنته، اما وضو خودش باز فریضه است. حضرت میفهمن که نه وضو یه فریضه ایه که تیمم که بدلش باشه هم تو خود قرآن آمده، اما جنابت فریضه ایست که بدلش در قرآن نیومده درست عرض میکنم. از این برداشت من از روایت اول درست بکنم عدد نفرمودن شما روایت اشکال نکن اولا
مستان
و سرم قدید و موان فتح یمن برای جنابت خب در دوتا شما چون دوتا آیه تهمون داریم دیگه
تو یه آیه این
که
دوتا سوره
نساء هست
سوره
مائده هست در دو جامعه من داشتم سوره مائده رسید خب فتح یمن مستعیدن تیبه
مطلقه دیدیم هر جا آفیده نکردیم
و سوره نساء دو تاشه. این کدومه؟
سوره
مائده هر دوش داره درسته. خب پس سخت شد.
اون چون حالت اکبر بوده یعنی اصلا اکبر بوده تو تضامن مائده
میشه. خب توضیح مدام که اشتباه است اینکه چی؟ اینو پاکش کنیم بعد مدرد. روایت وجود که معنی کنیم دیگه. چون روایت اینجوری داره داره که لعن قسم علی جنابت فریضه. و غسل المیت سنه و تیمم للآخره جائز. من اینو معنی کردم تیمم للآخره یعنی تیمم برای کسی که وضو نداره در قرآن جائز است. ولی خب این اشتباه است دیگه. بعد اینو بعدو تعلیلش چیه؟ تعلیلش قول دفاع نیست. یعنی چون این تیمم للآخره جائز راجع به جنوب هم جاری میشه. درسته؟ باید یه توضیح دیگه ارائه کنم. مثلا رفعا گفتم بگیم مثلا اون حدث اکبر این حدث چی است؟ اصغر حدث اکبر بر اصغر مقدم میکن. قبول اون توضیح دادن کنار ولی به هر حال فریضه بر سنت مقدمه دیگه یعنی یه فریضه داریم که غسل جنابت بر غسل میت مقدم میشه باز یه فریضه داریم که تیمم وضو باشه با غسل جنابت اون چون حدث اکبر و حدث اصغر مقدمش میکنیم خدار تعبیر است که تیمم برای اون بند خدایی که وضو میخواست بگیره جائزه
جائز در مقابل
یعنی بدل داره دیگه من اینو معنی کردم یعنی در قرآن بدل داره که شما فهم اینجوری نیست حقم با شماست من اشتباه عرض کردم ولی باید مطلع یعنی تحلیل رو باید تحلیل قابل پذیرشی نیستش توی تیکه آخرش اون تیکه اولش که تو روایت دیگه هم آمده که غسل جنابت فریضه است غسل میت چه است سنت بحث اصلیمون تمومه ولی این تحلیل این روایت رو باید اصلاح کنیم نکته دوم که تو بعد از روایات آمده که غسل جنابت مجزی از اغسال مستحب است ولی اغسال مستحبه مجزی نیستن درسته؟ حالا در کنار این یه بحث دیگه هم داریم که غسل جنابت از وضو هم مجزیه اغسال مستحبه از وضو هم مجزی نیستن که این دومیش محل چی هست؟ اختلافه توی بعضی از توابع اینجوری آمده داره که لعن غسل جنابت فریضه و الفریضتو مجزیتون عن السنه درسته اما اغسال دیگه مجزی از وضو نیستن چرا چون لا یجزی سنتون ان فرضن هیچ سنتی از فریضه انسان رو بی‌نیاز
نمی‌کنه
سوال دوم درسته یعنی فریضه میتونه جای سنت رو پر بکنه اما سنت جای فریضه رو پر نمی‌کنه
این وضو رو فریضه گرفتن
وضو که فریضه است چون واجب قرآنیه دیگه تو قرآن امر بهش شده دیگه فقط این مسئله از نظر فقهی محل چه از محل بحثه دیگه اینو بذارین سر جاش
بحثش کنیم همه فریضه و سنت یا یکی موضوع خاص نمیشه
نه دیگه نه تعلیلاش عامه دیگه لا یجزی سنتون عن فرضن هیچ وقت یک سنتی جای فرض را پر نمیکنه یعنی که اگه این انجام دادین دیگه تکلیف اون یکی ساقط بشه دیگه یعنی اگه رفتیم مثلا فرض کنیم یک غسل مثلا جمعه انجام دادیم دیگه وضو گرفتن از دوش ما چه بشه برداشته بشه چی
میگم
چی خود شریعت میفرماد این ما که نفر یعنی میگه چی
دیگه قاضی قام بدیم بعد اینو بدیم دست کسی بخواد اینو تطبیق کنه که
آره یعنی ولی میگه چی دیگه ببین من شکلی بگم میگه چی دیگه تو قرآن اومده اینقدر مهمه که باید حتما خودش انجام بدی هیچ وقت نمیشه با انجام دادن یه کاری که تو قرآن نیومده شما از کاری که تو قرآن بهش امر شده مستقل بشین میشه یه کاری که تو قرآن نیومده رو انجام بدی از یه کاری دیگه تو قرآن نیومده بی‌نیاز بشی میشه یک کاری که تو قرآن اومده رو انجام بدی از کاری که تو قرآن نیومده بی‌نیاز شه اما با انجام کاری که واجب قرآنی نیست شما از انجام واجبات قرآنی مستغنی نمیشه
ممکنه که این
ممکنه شو
باید مثلا
خب نه این ورش ممکنه نیست اش قطعیه من این نمیخوام فتوا بدیم ما داریم برای بحث اصول میکنیم از فقه نیست میگه این ورش قاعده کلی میگه لا یجزی سنت عن فرض یعنی مطمئن باش که هیچ امر غیر قرآنی شما از امر قرآنی بی‌نیاز نمیکنه
الان غسل نماز از چی دی نیاز میکنه؟
از وضو.
وضو خود سنت.
ولی وضو فریضه است. خب نداره، خب ما اون ورش کار داریم. که لا یوجزی سنتون ان فریضتن. یعنی فرایض انقدر مهمه که با انجام سنن فرایض هیچ وقت ساقط نمیشه.
اون ورش گفتیم مشکوکی.
اون ورش یعنی کدوم؟
یوجزی مثلا فریضه از سنت.
اون دلیل میخواد. درست میگم ادله که تو بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات بحث کردیم دیگه. درسته که اصل اولین است که تداخل نمیکنن، اگه خواست تداخل کنه یه چیزی موجود دیگری باشه، روایت خاص میخواد. ولی روایت خاص این میگه جایی هستش که یک فریضه بخواد دیگری رو کنار بزنه. هیچ وقت یک سنتی فریضه رو کنار نمیزنه.
یعنی با این مثلا تعلیل اگه یک روایت ما دیدیم که مثلا گفتن که چیزی تو قرآن نیامده و انجام بدیم، مثلا بدل از اون چیزی که مثلا تو قرآن اومده، ما میگیم روایت مثلا درست
نیست. اگه قادر به فضیلی میگیم درست نیسته، چون اگه قادر به فضیلی مال فقه دیگه. درست الان خود این ثمرات تو روایت باش بار شده، ولی این روایت بشین بحث کنیم سندش خوبه خوب نیست، دلالتش خوبه خوب نیست. ولی این همچین نگاهی توی فضای فقهی و روایت ما وجود داشته که سنت ها فرض در فرض هم چی میکرده در بحث اجرا تفکیک
میکنه.
این عنوان یک ثمره مثلا زرفی نمیخوام بگم. نه نه اصلا. بعدش تو فقه رو بحث کنیم دیگه. اگه قرار شد چیز کنیم. مثلا هیچ وایسی.
این الان مصداق برای اون برشن.
مثلا الان اصولیه یا فقهیه؟ که بخواییم این الان ما داریم ثمره بار میکنیم دیگه. این ثمره که بار میکنیم اصولیه.
نه ما داریم یه کبرای کلی اینجا بیان میکنیم که این کبرای کلی در فقه داشت استفاده کنیم.
خب این کبرای کلی رو بالاخره باید چیز کنیم دیگه. اینجا یا بگیم کبرای هست یا بگیم
آره، ولی کبرای کلی بخواییم بحث ازش بکنیم، باید بریم راستش از خصوص این بحث اجزاء اقصال غیر جنابت از وضوی بحث فقهی دامنه داری بکنیم، ببینیم این مثلا اگه ثابت نشه، ولی قاعدا میره زیر سوال دیگه، عملا به بحث فقهی گره میخوره. مثلا اینو شما بذاریم اونجا چیزش کنیم دیگه. اون که مهمه اینه که اون که خیلی مهمه که بدونیم فرائض و سنن وزنشون تو شریعت با هم فرق میکنن. امور قرآنی با امور غیر قرآنی وزنشون فرق میکنه. این نکته بوده که فقها ما
بشن در تحلیل یک مورد خاص اومده، اگه اون مورد رو مثلا نپذیریم تحلیلش
هم چیز دیگه. خودش هم در سوال میره دیگه. قابل فرض سند هم خیلی محکم نیستش کلا. اینو فقهای ما چون تو فضای اینو من باید دوتر میگفتم کنم. این بحث فرید و سنت جز مکتب اهل بیته. فقهای ما چون تو فضای اهل سنت بودن از این غفلت کردن. یعنی مثلا مرحوم شیخ طوسی شما مکرر را نگاه کنید، تحریب نتونستن معنی فرض و سنت خوب در بیارن. فریضه رو واجب میگرفتن، سنت رو مستحب. هی هم به روایت ها نمیخورده. اینو کی زنده کردن؟ راستش احیاگرش مرحوم مجلسی اول هم. مرحوم مجلسی اول توی لوامه و روضات المتقین جا به جا میگن آه تو روایت اهل بیت که تأمل میکنن این فریضه یه معنی دیگه میده کنن غیر از اون که اهل سنت به کار میبرن و فقهای ما مثل محقق و علامه هلی و شهیدین اینا به کار میبرن. بعد میگن با تأمل در اینا معنی جدید کشف میشه در همین حد. دیگه ثمرات برش بار نمیکنن. یه نگاه جدید که آدم میکنه میونه ائمه روی مسئله ثمره بار کردن. درسته میشه اینجوری که الان داریم بحث میکنیم.
درسته الان اگه ما موردی نداشته باشیم به فریضه به سنت رو بر بکنه، خیلی گفتن این حرف به نظرم با من ثمره فایده نداره دیگه. اما اول گفت فریضه مهم تر از سنت.
خب ببین اون که گفتم اول مهمتره در تضامن گفتم، درسته؟
نه نه به صورت کلی قبلش.
خب نه ببین یک سمش در تضامن، یک سمش در اجزا، درسته؟ یک سمره بعدش در اخلاله.
خب نه الان تو اجزا که از این از اون ورش که میگیم موردی پیدا نکردیم که فرید جای سنت رو بکنه. فقط از این ور میگیم
نه فرید جای سنت فرض مسلمان هستش که غسل جنابت هم جای اقصال مستحب رو فرض میکنه هم جای وضو رو. اینش که مسلمه.
وضوش که
خودش فریضه است، اقصال مستحبه، یعنی اقصال مستحبه، اقصال واجبه غیر از جنابت. جنابت
همش با تداخل اسباب درست معنی با نیت
نه، در حکمتش رو بحث می‌کنم. این چرا شارع گفته که غسل جنابت یجزی عن سایر الاقصال؟ میگه به خاطر اینکه چی بوده؟ به خاطر اینکه فریضه بوده.
در صورتی که شما بگم با یه نیت غسل جنابت واقعا اون غسل دیگه هم درست
همینطور یه دیگه سالا که اوتولوس استاینا که میفرماش اصلا حق نیت کردن بغیر هم نداری. اگه غسل جنابت بخوای بکنی روز جمعه هم هست، نیت غسل جمعه هم بکنی، فقط نیت جنابت باید بکنی، خود به خود همه غسل دیگه میره کنار دیگه، کارشون انجام میشه، ساقط میشه. درسته این ورش که حتما هست، ولی میخوام ببینم این قاعده است، یعنی استثناء خود غسل جنابته. این میخوام ببینم یه قاعده است پشت صحنه اش یک مسئله عام میده. مورد بعدی این قاعده است که خلاصه لا تنقض السنه الفریضه، سنن هیچ وقت فرایض رو خراب نمیکنن. حالا ببینید این دو تا بیان داره. یه بیانش که در روایت داره از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن لا تعاد الصلاة الا من خمسه، نماز فقط در پنج اعاده میشه، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. ثم قال القراءة سنة، قراءت خودش سنته، یعنی جزء دستورات نیست. التشهد سنه و تکبیر سنه ولا تنقض سنت الفریضه. اینجا حضرت با این روایت اگه بپذیریم، الان قاعده لاتوات برای خودش یک دنیایه دیگه، اگه بپذیریم میخواد بگه تو نماز اون مقداری که فریضه است انجام بده، بقیهش اگه غیر عمدی ترک کردی نمازت خراب نمیشه. اخلال غیر عمدی و تکبیر و قرائت و تشهد و امثال اینا مخل بس نماز نیست. پس اینجا لا تنقض سنت و الفریضه یعنی لا تنقض و ترک و سنت و الفریضه، درسته؟ لا تنقض الفریضه تو، لا تنقض الفریضه تو به ترک سنت، اینجا منظور اینه. اما شبیه همین برعکس این نمونه دیگه شما بخونم در باب حج، روایت طولانی است که اینجا دیگه خدمت رفقا هستش دیگه، داره که رجلون طاف و البیت اسبوعا طواف الفریضه. بنده خدا هفت دور دور خانه کعبه گشت، بعد رفت سعی صفا و مروه بکنه، چهار دور سعی صفا و مروه رفتش، وسطش دل درد گرفت، رفتش قضا حاجت، قضا حاجت گرفت همراه اهل بیتش بود، بعد فقط شیع اهله همونجا مبتلا به جنابت شد، ثم یک تصل قسم کرد ثم یعود، برگشت سه دور ادامه طواف صفا و مروه رو ادامه داد که هفت شوتش بشه تکمیل. و حضرت فرمودن که اشکال نداره اگه قصد کرده و برگشته سه تا اضافه شو انجام داده چیزی گردنش نیست و استغفار بکنه دیگه. بعد گفت حالا اگر که دور خونه خدا که میچرخید چهار دور چرخید، وسط طواف دور خونه خدا دلش در گرفت، حالا اما رو میشینید صحنه سازی میکرده این آقا سال سون من قمر زبو بطنهو دلش به درد آمد و فخر عجب فقط و حاجت فقشی اهله، وسط طواف خانه خدا رفت این کارو کرد، اونجا هم قصر کنه برگرده میشه. هدف اونها نه افسد حجه، حجشو فاسد کرده و علیه بدنه و یرج فیتوف اسبوعن، برمیگه دوره هفت از اول انجام میده، بعد سعی انجام میده، بعد استغفار. از حضرت پرسید خب چرا شما وقتی که وسط سعی این کارو کرد نفرمودید که بدنه باید بده، اما وقتی وسط طواف بود فرمودید این کارو باید بکنه؟ فرمودن ان الطواف فریضه و فیه صلاه و سعیه سنتون من رسول الله صلی الله علیه و سلم، درسته که این روایت دیروز هم خوندیمش دیگه این ذیلشو. فقط سعی چی از وجوبش؟ وجوب غیر قرآنی است. چه وجوب غیر قرآنی؟ اگه خرابش کردی اصل حج خراب نمیشه، گناهی کردی لذا فقط استغفار کن. اما طواف خانه خدا خودش چی از خودش؟ یک واجب قرآنی است و واجب قرآنی رکن عمل حساب میشه به نوعی، لذا اگر خرابش کردی افسد حجه همشه. افسد حجه هم نمیخوام یعنی حج از اصل باطل به سالی دوره برگرده، نمیخوام یعنی باید قربانی کنم به دوره از اول چیکار کنم؟ هفت و هفت شد طواف بکنه دیگه.
اینا رو اگر برفرض ما تو تخم ثابت بکنه، اینا
آخرش
کنم حکمت میده یا یه قاعده
میده؟ نه قاعده میده،
استفاده
قاعده میده، نه یه قاعده میده، لا تن قضو سنتو الفریضتا،
این تنقیه منات
میکنه؟ نه لسانش بین آمی دیگه، لا تن قضو از سنتو الفریضتا، این که خیلی عامه که دومی هم که تحلیل کاملا میگه چرا هم فعلا لعن توافع فریضه و سعی سنت.
حالا
فرامونه
که حکمت به ما میده این بحثش
نه
گفتیم بحث فقهی برای چی میخواد؟
دیگه
نباید بحث فقهی میخواد؟
نه این که بحث فقهی نمیخواد، اون مورد قبلی چون در خصوص ضمن بحث غسل جنابت اومده بود، پذیرفتن و نپذیرفتن روایتش مبتنی بر جمع ادله است و رفع تعارضات، اون خود به خود میره تو وادی بحث فقهی، یعنی اون راه بحثش بکنیم برای تو فقه بحث بکنیم، ولی اینا که قاعده کلی داره به ما میده، مثلا چون قاعده کلی میده قانون اینجا میشه استفاده کرد دیگه. اونم اگه خوب بود اگه بحث فقهی بکنیم تهش برسیم قاعده کلی میده خوبه که خب بله، چون لسانش که عام بودش که
حدیث سندش خوبه،
این یکی الان که نگاه نکردم بله این رو باید توی قواعد فقهیه اون وقت بحث کرد یا توی اصول باید بحث کرد، این بعد اینکه تبدیل به قاعده شد انسان حدود ظهورش و احکامش اینا رو کجا بحث کرد؟ نمیدونم، ببینیم به یه معنی اینا چی هستن؟ اینا جزء مبادی احکامی هستن، چون ما داریم مثلا الان انواع حکم در شریعت اسلامی داریم بحث میکنیم، درسته؟ میگیم الفریضه محمول رو بحث کنیم، الفریضه تو ماهو از سنت و ماه، الفریضه تو ماهی از سنت و ماهیه، میره
زیر بحثای سال قبل
مثلا، به یه معنی جز بحث سال قبل، بله، ولی خب به یه معنی هم میشه شما به این جده قواعد داشتید، قواعد فقهی خیلی مرز مشخص کرد. این طبق مبنای اصحاب اجماع درسته، طبق مبنای اصحاب اجماع نباشه نه یه نفرش این وسط چی دارست مجهوله.
اصلش که دیگه مثلا متواتر بود که دیگه ما هم چه فرید و سنت این قاعده رو داریم دیگه.
اصلی که فرید و سنت داریم اینو با هم فرق میکنن که مسلمه آره، ولی اینکه این فرقا به خصوص چیز باشه ایناش لازم. یا مثلا ببین یه والا برعکس این یه قاعده داریم که این رفعت داره که مفهومش برعکسه که میفرماید که از زراره باید جده واقعا این شکلی سوال میکنم یه کسی ناخوناشو میگیره سیبیلشو میزنه موی محاسنشو کوتاه میکنه و سرشو کوتاه میکنه اینا وضو رو باطل میکنه یا نه؟ حضرت فهمیدن که زراره اینها کل هادا سنه، اینها سنت و الوضوع فریضه و لیسه شیء من از سنته یعنی قضل فریضه، هیچ سنتی فریضه رو باطل نمیکنه. این معنیش برعکس بالایی هست، نمیفرماید ترک سنت فریضه رو خراب نمیکنه، میگه خود سنت ها فریضه رو خراب نمیکنه درسته، بلکه چی و ان ذالک لیزید و تطهیرا، اینکه سیبیلشو بزنه ناخونشو بگیره موهاش سر و ریششو کوتاه کنه این طهارتشو بیشتر میکنه. این خیلی راستش ثمره نداره، چون در واقع میخواد این خیلی مال سنت ها نیست، این همه مستحبات هم اینجوریه، مستحبات همش ممد واجبات هم. یعنی عنوان سنتش خیلی موضوعیت چیه
نه
حالا شوفش دارن دو تا نکته باشه دیگه، یکیش احتمالاً بحث استفاده از چیز باشه، استفاده از آهن باشه، چون قیچی میکردن و شنیده بودن که فرمودن آهن طهارت ندارد و نجس است و پلید است و این حرفا، یه خب ناخونشون میگیره سیبیلشون میزنه مثلا اینا. یکی هم مثلا فرض این شاید احساس کرده مثل اینکه مثلا فرض این خروج بول و قائط و مثلا منی یا اینا زوائد که بدن میره بیرون آدم باید بره دور خودش تطهیر بکنه، فکر کنه مثلا مو اضافه هم میذاریم ناخن اضافه هم میزنیم اینا هم مثلا ممکنه مخل بشه، بشه مخل به طهارت باشه، ولی به هر حال هر کدوم از دو تا از این دو تا باشه میفهمن انجام سنن که فراز رو باطل نمیکنه.
ولی روایتش ثابته
در مورد آهن، روایتش که ثابته آره، فقط ما میگفتیم تو بحث فقه هم بحث کردن پیغمبر زاد دیگه گفتیم طهارت میگه طهارت لغویه، یعنی پاکی ناپاکی نه یعنی طهارت فقهی.
اینم باز به کلیتش نباید باشه، مثلا
مهم میگه ممکنه در یه جایی یه مستحبی جز مثلا شرایط ترکش شده شرایط مثلا مهم میگه پس این مثلا منحصر کنیم در سنن، بگیم سنت ها اینجوری مثلا مثلا
سنت هم
بشه باید بریم حالا اون بحث اول ما درست کنیم فرق سنن ها چی ببینیم. خب قبول حالا ادعای زیاده نکنم، علال حساب میفهمن که سنت ها فراز رو هم نمیزنن دیگه علال حساب. یه نکته خوبه دیگه که داره توی روایت داره که از حضرت پرسه شخصی مریضه نمیتونه خودش طواف بکنه چه کار بکنه، حضرت فرمودن که خب کولش کنن طوافش بدن، خب خب نمیتونه سنگ بزنه، فرمودن رومیان از طرفش برن سنگ بزنن نیابت بگیرن. فرقش چیه؟ گفتن فرقش هست که طواف فریضه است و رمی سنته، فریضه چون مهمه باید خودش انجام بده، اگه نمیتونه لااقل بره کولش بکنن با خودش انجام بدن، اما در رم نگفتن دستشو بگیرن مثلا تکون بدن سنگ پرتاب بشه، به نیابت انجام بدن، یعنی نیابت و فستاننه جایز از آن دور الفرائض، البته فرائض هم یقینا اگه دیگه به هیچ قیمتی نشه نوبت به نیابت میرسه، ولی نیابت در سنن حالا این شکلی بگید بگید اسهل است از نیابت در فرائض.
فریضه
و سنت اگه در یک عمل واحد باشه مثل وضوء و غسل نباشه، در یک عمل واحد باشه نمیشه بود رکن و غیر رکن باشه، معنیش میده مثلا همون نماز که قرائت بینم کنم اون رکن نمازه اون غیر رکن. خب ببینید ما رکن و غیر رکن رو به دست بیاریم، یکی از چیزایی که ما میفهمونه چیا رکن هستن چیا نیستن، یکی از راهاش همینه که ببینیم کدوم فریضه از قرآنی کدوم قرآنی نیستش دیگه. و اما آخرین نکته این است که مستحب است که انسان در سنن رو کل فرایض انجام بده، این هم نکته خیلی مهمی راستش نیست، این توی اون رساله فضل ابن شازان کل رفقا به این مناسبت رحمتش هم نگاهش میکنن، فضل ابن شازان یک رساله طولانی داره در علل الشرایع پارسال هم به مناسبت ازش خوندیم تیکای یه میگه فلسفه این حکم چیه، فلسفه اون حکم چیه. اولش میفهمه که من از متفرقات و کلمات امام رضا علیه السلام جمع کردم، ولی پارسال هم عرض کردیم که قابل اعتماد نیست، یعنی چون فلسفه سازان مثل ماها بودن، خودشون برای خودشون فکر داشتن و سر هم میکردن و درست میکردن اینا، مثل شیخ صدوق نبودن که متعبد باشن هرچی شنیدن نقل کنن. توی رساله معلومه که از خودشون کم و زیاد کردن مطالب، واسه خودشون درست کردن و توضیحاتی اضافه کردن و شرح دادن و این حرفا یه جدیدی از آب در اومده، خودش قابل استناد معصوم چیه نیست کامل، ولی خب قابل استفاده که هست. درست این عنوان شیشو میگه تو رساله، میگه که مستحب است که آدم سنت ها را مثل فرایض انجام بده. یعنی اگر یه جای یک سنتی قرار دادن بعد نظیر همین قبلا یک فریضه ای در قرآن آمده بود، خوبه که آدم سنن رو در عملش از فرایض الگوگیری بکنه. درست استحباب اتیان به سنن کل فرایض. بعد دو جا هم داره، مثلا داره که لما یرفع الیدین فی التکبیر، چرا موقع تکبیر دستا رو بره بالا تو نماز که الله اکبر، میگه بالا بردن دستا یک نوعی از تضرع است و یک نوع از خلاص رو به درگاه خدا آوردن است و بعدم به این بهانه آدم نیتش رو احضار میکنه، احضار نیت میکنه و اقبال قلب حاصل میشه این حرفا. بعد میگه اون چیزی که فرض است استفتاحه، مثلا الله اکبر گفتن، و کل سنته فانها تعدا علی جهت الفرض، فلما ان کان فی الاستفتاح الذی هو الفرض رفع الیدین احب ان یعد سنته علی جهت ما یعد الفرض، چون در تکبیرت استفتاح که واجب بوده، حالت ایشون اینو ظاهرا واجب می‌دونه، تو بحث فیروزمون هم بوده برای چون نخوندم میگن رفاه حتما متنشو خوندن، نمیدونم خوندن نخوندن، ایشون تکبیرت الاحرام واجب داشت میدونه، فرض میدونه. شیخ صدوق هم بهش تندی کرد که فرض اینجا غلط طرف فرض میشه، آسان اشتباه کرد و جزء فرائض نیست و نمیدونم این حرفا. ایشون خلاصه میگه در استفتاح چون واجب بوده است رفع الیدین، واجب قرآنی بوده، اون مستحبات رو هم چیه خدا دوست دارد که برطبق همین واجبات انجام بدن، و در بقیه مواردم که الله اکبر میگن همه رو دست بالا برن. پس ما یه الله اکبر فریضه داریم که تکبیرت الاستفتاح یا افتتاح که اون رو گفتن دست به بالا برید، چون سنن رو خوبه به شکل فرائض انجام بدیم، تو تکبیرهای بعدی هم گفتن چیکار کنید دستتون رو بالا ببرید. چی؟ خب اونجا راستش من این بحث رو دیگه اینجا خدمت دوستان مطرح نکردم، چون عبارت هاش هست دارش خودتون رفقا پیگیری کنن. ببین ایشون کلمه فرض و دو سه جا به کار برده تو همین رساله که منو شیخ صدوقش اعتراض کردم، یکیش سر همین الله اکبر گفتن، یکم سر استنجا که شیخ صدوق با اصطلاح خودشون گفتن که قلت الفضل و ان تکبیرت الاحرام فریضه و انما هی سنتون واجبه. مرحوم مجلسی فرموده بودن شاید فضل ابن شادان به ربک فکبر استدلال کرده که اصل تکبیر در قرآن آمده، پس تکبیرت الاحرام چی هست؟ یه بارش فریضه هست. درسته؟ و خب دست بلند یه مسئله دیگه هست، اونه رفع الیدینشه. اصل چیزشو درست بکنید، تکبیرت الاحرام نفسش فریضه تا اون هم سنتون. خب بعد الان میگیم این فریضه رو شاره برایش طریقه بیان کرده که رفع الیدینه، چون میگه ادب این است که سنن رو هم که فرض انجام بدی، پس تکبیرای بعدی هم مثل تکبیرت الاحرام چیکار کن؟ دست دو بلند بکن.
بعد خود اون سنت نمیشه.
کدوم؟
طریقه‌ای که بیان میکنن برای
اون به فرمان شما میشه سنتون فی فریضه. درسته؟ یعنی ان الله یحب ان یؤد السنه کما یؤد الفریضه. درسته؟ ادای فریضه رو خودش توضیح داده که چه جوری باشه، سنن رو هم دوست دارم اونجوری انجام بدیم. یعنی ما اگر یه جایی مثلا در کیفیت ادای یک سنتی شک کردیم، اگر جنس همون فرائض هستش سعی می‌کنیم به شکل فریضه انجامش بدیم.
اگر جنس اون سنن در
فرائض هست. بله، اینا جنس یعنی ادا و فریضه هم اینجوریه دیگه، خود فریضه اون واجبه است، ادا برای کیفیت انجامش دیگه.
شما
اول
فرض انسان مستحبه سنن رو کل فرائض انجام بده.
آره دیگه، یعنی در کیفیت رحمه انجامش اصل فریضه که مشخصه که
سنت شده در فریضه.
خب وقتی خب میگم میگم مثل فرض انجام نمیشه، یعنی مثل کیفیت ادا فرض دیگه. خب
کیفیت که
دیگه
واجب
نیست، کیفیت ادا فرض نیست دیگه، معمولا سنت هم خب کیفیت ادا فرض هم دیگه فرض است که واجبه، این کیفیت اداشه. این جمله که درسته که، یعنی این تعبیر خود روایت بود، گفت یا با ان یعد السنه کما تعد الفریضه. درسته؟ اون فریضه چه شکلی انجام میشه؟ حالا شکلش ممکنه فریضه نباشه، یعنی متعلق به اون شکلی که فریضه است که اون شکل در دستانان هم مراعات کنیم. کجا احتمال داره؟
همونطور که در واجبات مثلا براتون اهمیت داره، مستحبات هم همونجور مهم باشه انجام بده.
نه این عبارت که نمیگه، داره اصلا توضیح میگه چرا تو همه تکبیرات دست اون این بالا. میگه چون در تکبیرات الاحرام که فرض بود دست اون بردیم بالا، بعد خدا هم دوست داره که سنت رو همونجور که فرض داره انجام میدن انجام بدن. تو بقیه تکبیرات
واجبه، بقیه تکبیرات مستحب دیگه. میگه مستحبات هم مثل واجبات انجام میده، این واجبه اونطوریه، مستحبات همونطور مقید.
خب اشکال اینکه شما میگه احتمال ما دیروز پیروز بحث اون سرای بود که کلمه فرید و سنت و اگه ما باشیم و روایات هم بر واجب مستحب نواد بکنیم دیگه. گفتیم در اصطلاح روایات فرید اینه واجب قرآنی، سنت اینه چیزی که رسول خدا تشریف آنه احمد مستحب باشی و واجب. حالا شما فردا کتاب آقای میرزایی و تقریرات آتالله مهدی مرور بکنین، بعد یه چیز داریم، یک فرع فقهی داریم، اینم خیلی کوتاه میشه از روش رد شیم، در مورد زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام که زیارت حضرت واجب است یا واجب نیست. حالا خواست اینو نگاه بکنیم. اللهم صل علی محمد.
بعد از
اسم
امام
دانستانم
چجوری باید الفاظ روایات
رو همه به این کلیه که شما اینجا ندیگه بعضی از الفاظ هستن این وسط ها به شکل ترتیب کشته میشه دیگه. به کلیت چرا اینجوری بگیم؟
خیلی از بینکنی گفتیم
بحث به مانزا نیست خیلی که نوزه بینیم اونه که سرش بحث بگه وجوب بود، حرمت بود، مثلا کراهت بود، همین چند تا که اصطلاح فقهی هستن درسته؟
خیلی زیاده دیگه دیگه
خب بله به اجمال میگشه دیگه چیکارش کنم؟
اینه قبلی ها رو راحت
میتونیم در واقع اینو قبلی ها اجمالش بیشتر میشه. ما میگفتیم بعد از نامدار یه در معانی تحیان پیدا میکنه، اما تحیانش قطعی نیست. مثلا
مثلا همین فریضه و سنت قبلی هاش راحته دیگه، ولی از بعد از نامدار دیگه باز اجمال میشه. قبلی هاشون معلومه که فریضه مال قرآنیه.
خب این ما بعد آوردن پیدا نکردم، گفتیم شاید در عبارات فضل ابن شاذان فرض معنی واجب باشه و سنت معنی مستحب، در حد شاید.
ما تو خود روایت هم میگفتیم شاید شده باشه.
اون یه روایت هم داشتیم در مورد آداب، مثلا چی بود سفره بود چی بود میگفتن. گفتیم حالا شاید سند محکم خیلی شفاف و روشن.
روایتی نداریم که فریضه و سنت توش باشه بعد از اسمونه.
چرا؟ یه روایتی که با اطمینان بگیم که اینا مثلا معانیش عوض شد. مثلا گفتیم تو فضای فقه اهل سنت این تغییرات اتفاق افتاده بوده، علل قاعده خب این تغییرات در جامعه اتفاق میفته، تو پرسه پاسخ هم بعد از حضرت امام رضا اینا چیز میشه دیگه، عوض میشه دیگه استعمالات. ولی خیلی شفاف روشنی که دست ما رو بگیره نداریم که بگیم با اطمینان بگیم معانیش عوض شد تغییر کرد. دیگه علل قاعده لاغت آره چیز پیدا نکرد، همین برام معنی جاری که همیشه بوده دیگه.